ساعت 14 با رادیو فردا خوش آمدید. روز جمعه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. هشتمین روز فروردین سال تازه 1404 هست. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو در این برنامه که در اون در کنار بررسی خبر پاسخ تهران به دونالد ترامپ سری به مرز بین تایلند و میانمار میزنیم تا از زمین لرزه پرقدرت در اون نقطه بشنویم و البته گزارشی داریم درباره کشف واکسنی تازه که شاید بتونه راهی به درمان سرطان لوزالمعده باز بکنه. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. محمد کاظم آل صادق سفیر ایران در عراق در گفتگویی با شبکه تلویزیونی الشرقیه عراق اعلام کرد نامه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شامل درخواست‌هایی برای انحلال یا ادغام هشت و شبی و دیگر نیروهای نیابتی ایران بود. او این موضوع را برای ایران و عراق غیر قابل قبول دانست. آقای آل صادق همچنین افزود ایران آماده مذاکره است، اما نه در خصوص برنامه موشکی و تنها در مورد برنامه هسته‌ای آماده گفتگوست. ساعتی پس از انتشار این خبر، محمد اشیاء سودانی نخست وزیر عراق این درخواست را تکذیب کرد و گفت هشت و شبی یک نهاد امنیتی تحت حاکمیت عراق است و دولت عراق در حال حاضر در حال تدوین قوانین منظم‌تری برای آنهاست. این اظهارات ضد نقیز در حالی بیان شده که آکسیوس گزارش داده یک منبع مطلع تایید کرده عمان به ایالات متحده اطلاع داده که پاسخ جمهوری اسلامی به نامه ترامپ را دریافت کرده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران اعلام کرد که پاسخ رسمی ایران به نامه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از طریق عمان به آمریکا در ششم فروردین ارسال شده است. این نامه شامل مواضع ایران درباره وضعیت جاری و پیشنهاد مذاکره دونالد ترامپ است. وبسایت آکسیوس گزارش داد که مقامات عمانی آمریکا را در جریان این پاسخ قرار دادند و آن را به کاخ سفید تحویل خواهند داد. آمریکا بامداد جمعه 8 فروردین حملات هوایی خود را به مواضع حوثی‌ها در صنعا و دیگر مناطق تحت کنترل این گروه از سر گرفت. این حملات از جمله فرودگاه صنعا و ساختمان فرماندهی ارتش حوثی‌ها را هدف قرار داد. در مجموع از بامداد جمعه تا کنون 37 حمله به مناطق مختلف یمن انجام شده و شبکه‌های ارتباطی در برخی مناطق مختل شده است. دولت آمریکا اعلام کرد با موفقیت آمیز توصیف کردن این حملات از ادامه آن خبر داد. در ماه‌های اخیر حوثی‌های یمن که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند به برخی کشتی‌های عبوری در دریای سرخ حمله کردند. و در خبری دیگر، زمین لرزه‌ای شدید به بزرگی 7.7 روز جمعه مرکز میانمار را لرزاند و به همین دلیل مردم در شهر یانگون و بانکوک پایتخت کشور همسایش تایلند با وحشت از ساختمان‌ها فرار کردند. کانون زلزله نزدیک به شهر ماندالای، دومین شهر بزرگ میانمار با حدود 1.5 میلیون نفر جمعیت بود. پس از آن پس لرزه‌ای به بزرگی 6.4 در منطقه ثبت شد. تصاویر منتشر شده از ماندالای نشان دهنده فرو ریختن ساختمان‌ها و آوار در خیابان‌ها بود. و در خبری دیگر، به گزارش بلومبرگ 17 میلیون بشکه نفت خام ایران در بیش از 10 نفتکش در نزدیک سواحل مالزی متوقف شده است. برخی از این کشتی‌ها بیش از یک ماه است که در آب‌های منطقه لنگر انداخته و هنوز مشتری ندارند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم نسرین افشار میشنیدید و خبرهای بیشتر در وبسایت ما radiofarda.com در اختیار شماست.
به ساعت 14 گوش میکنید.
در ساعت 14 و چهار دقیقه همراه رادیو فردا هستید. سری بزنیم به یکی از بحث‌های داغ این روزها که حالا داغ‌تر هم شده با توجه به اینکه تهران اعلام کرده که پاسخ نامه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به طور رسمی ارسال شده به واشنگتن از طریق عمان. درباره این موضوع ابتدا بیشتر بشنویم از همکارم وحیده پوراستاد.
تقریبا دو هفته بعد از اینکه نامه دونالد ترامپ از طریق انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده به ایران رسید، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد پاسخ نامه رئیس جمهوری آمریکا را 6 فروردین ارسال کرده است. اولین نکته در ارسال نامه تغییر واسطه این نامه از امارات متحده به عمان است. وبسایت نور نیوز نوشته انتخاب عمان نشان دهنده تلاش ایران برای حفظ استقلال دیپلماتیک خود بود و پذیرفتن امارات به عنوان واسطه می توانست به معنای پذیرش چارچوبی باشد که واشنگتن قصد تحمیل آن را دارد. محتوای پاسخ ایران به نامه دونالد ترامپ مشخص نیست. علی شمخانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی به خبرگزاری تسنیم گفته محتوای پاسخ ایران به نامه ترامپ خویشتندارانه بود. عباس عراقچی پیش از این گفته بود نامه ترامپ حاوی تهدیدها و فرصت‌هاست.
نامه در حقیقت هم بیشتر جنبه تهدید داره، ولی فرصت‌هایی رو هم به اصطلاح ادعا می‌کنه که وجود داره. ما روی زوایای نامه کار کردیم، روی همه نکاتش دقت کردیم و پاسخی که تهیه خواهد شد با در نظر داشت همه این زوایا هست. هر دو بعد تهدید، فرصت همه رو خواهیم دید.
در دوره اول دونالد ترامپ هنگامی که او پیامی را از طریق شینزو آبه نخست وزیر وقت ژاپن فرستاد، آیت الله خامنه‌ای گفت این پیام را دریافت نمی‌کند.
اون چی که از قول ترامپ نقل کردی، من هیچ پاسخی به پیام ترامپ ندارم. به شما یه مطالبی رو میگم، اما به او هیچ پیامی نمیدم، چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم.
اما این بار جمهوری اسلامی نه تنها نامه رئیس جمهوری آمریکا را دریافت کرد، بلکه به آن پاسخ رسمی داد. از سخنان روز پنجشنبه کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی مشخص است که ایران آماده مذاکره با آمریکا است. کمال خرازی گفته آماده مذاکره غیر مستقیم جهت ارزیابی طرف مقابل، اعلام شرایط خود و اتخاذ تصمیم مقتضی است. علی خامنه‌ای پیش از این بارها اعلام کرده بود با آمریکا مذاکره نمی‌کند.
بعضی ها در داخل همون مسئله مذاکره رو هی تشدید میکنن. آقا چرا جواب نمیدی؟ چرا مذاکره نمیکنی؟ چرا نمیشینید با آمریکا باشین؟ من میخوام عرض بکنم اگر هدف از مذاکره رفع تحریم، مذاکره با این دولت آمریکا رفع تحریم نخواهد کرد. یعنی تحریم ها رو برنمید. گره تحریم ها رو کوردر خواهد.
از محتوای نامه ترامپ با آیت الله خامنه‌ای به طور رسمی چیزی منتشر نشد، اما برخی از رسانه‌ها همانند اکسیوس اعلام کرد برچیدن کامل برنامه هسته‌ای ایران در نامه وجود دارد. استیو ویتکوف نماینده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده در امور خاورمیانه در یک مصاحبه گفته بود که دونالد ترامپ در تلاش است تا با اعتمادسازی از طریق نظامی با ایران جلوگیری کند و ایران هم از طریق واسطه‌ها در حال تماس با آمریکاست.
Iranians have reached back out clearly through back channels through multiple countries and multiple conduits. They've reached back out.
حسین موسویان عضو اسبق تیم مذاکره کننده هسته ای ایران نوشته برداشت من این است که ایران طی پاسخی دو پهلو به تمام محورهای مهم نامه ترامپ پاسخ داده باشد. از موارد مثبت نامه ترامپ استقبال و پاسخ بخش تهدیدهای نامه آمریکا را با تهدید متقابل داده باشد. جمهوری اسلامی بارها حساسیت شدید خود را نسبت به تهدیدهای نظامی مقام‌های آمریکایی نشان داده است.
تهدید می‌کنند بدانند ما هیچ وقت شروع کننده برخورد به درگیری با این و اون نبودیم، اما اگر چنانچه کسی خباثت کنه و شروع کنه بدانه که سیلی‌های سختی خواهد خورد.
عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه در راهپیمایی روز قدس بار دیگر با اشاره به اینکه تهدیدهای ترامپ در نامه‌اش به هیچ وجه قابل قبول نیست تاکید کرد در نامه رئیس جمهوری آمریکا تلاش شده پنجره‌ای برای دیپلماسی باز شود. اگرچه برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی فشارهای حداکثری دولت ترامپ را زورگویی، قلدری و به زیان ایران می‌دانند، اما سیاسیون و اقتصاددان‌ها می‌گویند ایران چه بدیلی برای خروج از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی خود دارد. بدون برنامه و فقط با شعار آیا زندگی سخت مردم که حاصل چند دهه سیاست ناکارآمدی جمهوری اسلامی است بهتر می‌شود؟
نامه‌ای که امارات آورده بود به واسطه عمان پاسخ داده شد. گزارش همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید. حالا مقام‌های مختلفی در ایران درباره این موضوع صحبت می‌کنند، چه مقام‌های کنونی چه مقام‌های سابق. علی شمخانی دبیر سابق شورای امنیت ملی کشور گفته که پاسخ ایران به نامه ترامپ توسط دستگاه‌های مختلف زیربط کشور تهیه شده. پاسخی که ایران در این نامه داده به گفته آقای شمخانی خیشتن‌دار است. در آن سو در عراق سفیر ایران در عراق در گفتگوی با شبکه تلویزیونی از شرقیه عراق اعلام کرده که نامه دونالد ترامپ شامل درخواستایی برای انحلال یا ادغام هشت و شبی و دیگر نیروهای نیابتی ایران بوده. درباره این بخش از صحبت‌های آقای آل صادق از ایلیا جزائری بشنوید.
محمد کاظم آل صادق سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق در مصاحبه با شبکه تلویزیونی عراقی از شرقیه درباره محتوای نامه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سخن گفت. سفیر ایران در عراق در مصاحبه خود که به زبان عربی انجام شده گفت که نامه آقای ترامپ حاوی چهار محور است: فعالیت‌های هسته‌ای تهران، موشک‌های بالیستیک ایران، گروه‌های موسوم به مقاومت در منطقه و ائتلاف هشت شعبی در عراق. او تأکید کرد که جمهوری اسلامی تنها آماده مذاکره بر سر برنامه اتمی است و مسائل دیگر قابل مذاکره نیست. او همچنین افزود که در نامه آقای ترامپ درخواست انحلال هشت شعبی، ائتلاف گروه‌های مسلح متحد جمهوری اسلامی شده است. آقای آل صادق مدعی شد که این مسئله ارتباطی با ایران ندارد و مسئله عراقی داخلی است.
العراق هو يقرر شنو داخل ایران انه تجي.
او در این حال تأکید کرد که خواسته رئیس جمهور آمریکا قابل قبول نیست.
نامه خواستار انحلال یا ادغام هشت شعبی شده است. به نظرم این خواسته نه سوی عراق و نه ایران قابل پذیرش نیست.
ولا ایرانی.
پس از این مصاحبه محمد شیا اسودانی نخست وزیر عراق گفت که درخواستی برای انحلال هشت شعبی از سوی آمریکا مطرح نشده است. او همچنین افزود که انحلال گروه‌های مسلح به پایان حضور نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در عراق مرتبط است. سال 2014 میلادی پس از تصرف بخش‌های وسیع از شمال عراق توسط گروه تروریستی دولت اسلامی موسوم به داعش، آیت الله علی سیستانی مرجع عالی شیعان عراق فتوای بسیج عمومی صادر کرد. پس از این فتوا گروه‌های مسلح عراقی که متحد جمهوری اسلامی ایران هستند ائتلاف هشت شعبی را تأسیس کردند. نوری مالکی نخست وزیر اسبق عراق پیشتر در مصاحبه با خبرگزاری ابنا گفته بود که ساختار هشت شعبی از بسیج در ایران الگو برداری شده است. سپتامبر سال 2015 میلادی حیدر عبادی نخست وزیر سابق عراق اعلام کرد که گروه های هشت شعبی بخشی از نیروهای حکومتی هستند. پس از آن پارلمان عراق قانون حمایت از نیروهای هشت شعبی را تصویب کرد. با تصویب این قانون هشت شعبی به بخشی از نیروهای مسلح عراق درآمد. با این وجود برخی گروه‌های حاضر در این ائتلاف دست به اقداماتی خارج از چارچوب نیروهای مسلح عراق می‌زنند، از جمله حملات راکتی به پایگاه‌های نیروهای ائتلاف بین‌الملل در عراق و سوریه یا اقدام به پرتاب موشک به سوی اسرائیل. درباره گروه‌های موسوم به مقاومت در منطقه که به گروه‌های مسلح تحت حمایت تهران گفته می‌شود، آقای آل صادق موضع مقام‌های جمهوری اسلامی را تکرار کرد که این گروه‌ها به طور مستقل عمل می‌کنند. پیش از این علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم مدعی شده بود که ایران گروه‌های نیابتی ندارد.
مرتب میگن که جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی خودش رو در منطقه از دست داد. اینم یه غلط دیگه. جمهوری اسلامی نیروی نیابتی نداره.
این در حالی است که برخی از این گروه‌ها از جمله حزب الله لبنان که در فهرست تروریستی آمریکا قرار دارد به صراحت می‌گویند که هزینه‌هایشان را تهران می‌پردازد.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید. اما سری بزنیم به یکی از مهمترین خبرهای این ساعت رسانه‌های بین المللی. خبر اول وبسایت رادیو فردا هم هست. زمین لرزه شدید که روز جمعه 8 فروردین به بزرگی کم سابقه 7.7 درجه مرکز میانمار رو لرزونده و مردم در شهر یانگون و همچنین بانکوک پایتخت کشور همسایش تایلند با وحشت از ساختمان‌ها گریختن. تصاویر تصویر تکان دهنده ای از این زمین لرزه منتشر شده. رادیو فردا هم روی وبسایت ویدیویی رو منتشر کرده با تیتر وحشت در تایلند از زمین لرزه 7.7 درجه. بشنویم از حسن جعفری همکار رادیو فردا که در مرز بین میانمار و تایلند زندگی میکنه.
حدود ساعت 1:20 بعد از ظهر به وقت محلی، جایی که من هستم تایلند هست، شمال تایلند شهر چیانگ مای، در میانمار هم همین ساعت هست 13:20 محلی که حدود 10 صبح تهران میشه. کانونش هم در مرکز میانمار شهری به نام ماندلی، این ماندلی پایتخت قدیمی و باستانی میانمار بود. قدرت شدید این زلزله 7.7 مرکز لرزه‌نگاری آمریکا ثبت کرده. مرکز لرزه‌نگاری چین یکم بالاتر 7.9 ثبت کرده. چندین پس لرزه داشت که دست کم یکی از اونها که حدود 12 دقیقه بعد از زمین لرزه اصلی اتفاق افتاد، اونم 6.4 بود که اونم خیلی وحشتناک بود. کانونش هم نزدیک 40 کیلومتری همون محل اول بود. یعنی خیلی این شهر کیکاکس با اون شهر اولی ماندلی فاصله زیادی نداشت و هر دو زمین لرزه هم در عمق 10 کیلومتری که فاصله کمی هست و خسارات گسترده معمولا این نوع زلزله ها. بعد از اون هم چندین مورد البته پس لرزه دیگه اتفاق افتاد که دست کم دو موردش بالاتر از 4 درجه بودند. این اتفاق البته شرایط بدی روی میده، از یک جهت به دلیل اینکه همونطور که میدونی از بهمن 99 که کودتای نظامی در میانمار اتفاق افتاد، این کشور تقریبا منزوی هستش. کشورهای اطراف که به صورت کامل یک جوری باش قطع رابطه کردن، کمک‌های بین‌المللی که خودش نمیپذیره، اما در یک جریان بی سابقه و نادر حکومت نظامی یک دفعه اعلام کرد که ما درخواست کمک‌های بشردوستانه فوری داریم. خود همین نشون دهنده این هستش که احتمالاً گسردگی تلفات و خسارت‌ها رو نشون میده. خسارت
و تلفات مختلف میانمار هم در این مثلا یکی دو سال اخیر به هر حال ما شاهده این بودیم که خیلی از این مناطق درگیری‌های نظامی هست، گروه‌های مسلح درگیر هستند با نیروهای حکومتی، یعنی خیلی وضعیت بی‌ثباتی هم در داخل خود کشور هست و حالا با چنین فاجعه‌ای روبرو شده.
به نکته خیلی خوب اشاره کرده هانا جان، به دلیل اینکه فقط یک مسئله حکومت با مخالفان نیست، یک حزب اپوزیسیون اصلی که خانم آنگ سان سوچی بود به اضافه خونتاها و نظامیان نیستش، بلکه چندین بحران نظامی و درگیری داخلی در میانمار در حال اتفاق بوده این 4 سال گذشته و در شرایط فعلی خیلی بدتر کرده. به هر حال در حال حاضر حکومت نظامی هنوز تعداد تلفات و میزان خسارات را اعلام نکرده، فقط در 6 ناحیه یعنی 6 منطقه بزرگ این کشور وضعیت اضطراری اعلام کرده. بعضی خبرگزاری ها تک و توک دارن گزارش پراکنده میدن، مثلا خبرگزاری فرانسه از 3 کشته در یک مسجد در یک شهر دور افتاده در میانمار سخن گفته، یا خبرگزاری رویترز مثلا از شهرهای دیگه گزارش های تایید نشده ای رو گزارش کرده، ولی تعداد هنوز مشخص نیست.
دسترسی ها به هر حال مسلما با وضعیت در تایلندی که شما هستید متفاوت است در میانمار. در تایلند چگونه است؟ به هر حال در بانکوک شهر بسیار پر جمعیتی که بسیاری در ساختمان های چند ده طبقه زندگی می کنند، اونجا هم باید وضعیت نابسامانی باشه.
دقیقا همینطور است. اول بگم که مرز طولانی بین تایلند و میانمار وحشت بیشتری کردم به دلیل اینکه خود میانمار سابقه زلزله‌های قوی داشته، دست کم 6 مورد طی 4-5 دهه اوایل قرن 20 و بعدن اواخر قرن 20 6 مورد اتفاق افتاده، ولی این مرز بین تایلند و میانمار خیلی کم سابقه بوده. وحشتی که من خودم شاهدش بودم، مردم ندیده بودن همچین زمین لرزه قدرتمندی رو. با اینکه شهری که من ساکنش هستم بسیار نزدیکتر بود به کانون زمین لرزه، اما خسارات در بانکوک که دورتر هست بیشتر بوده. اونجا الان شهردار بانکوک پایتخت تایلند وضعیت فاجعه اعلام کرده در خود پایتخت و یک ساختمان که در حال ساخت بوده، ساختمان 30 طبقه به طور کامل فرو ریخت و 43 کارگر اونجا گرفتار شدن زیر آوار. گفتن که چندین نفرشون رو تا الان تونستن نجات بدن. مرگ دست کم یک نفرشون تایید شده. بعضی گزارش‌ها رو تا 3 نفر کشته هم گفتن که هنوز تایید نشده. و شهردار بانکوک البته یک چیز دیگه هم گفته که گفته تعداد خسارات به ساختمان‌های بلند مرتبه خیلی بیشتر از این هستش. یعنی شمار زیادی از ساختمان‌ها
به دلیل اینکه جایی که شما هستید حدوداً 750 کیلومتر با بانکوک فاصله داره. به سمت جنوب اگر که بریم بانکوک در نزدیکی خلیج تایلند هست. چگونه این اتفاق افتاده که این زمین لرزه در بانکوک انقدر بیشتر خسارات داشته؟
یک دلیلش این ساختمان‌های بلند مرتبه است. شهری که من ساکن هستم در شمال تایلند چندان ساختمان‌های بلند مرتبه ای نداره و کل منطقه هم که می‌دونه از میانمار به این سمت، یعنی به سمت تایلند که میاد، فلات هست، یعنی دشتی هستش که چندان مرتفع نیست. حالا به سمت غرب میانمار که تقریبا به سمت اون طرف کانون زلزله ارتفاعاتی هست، اما این طرف چندان ارتفاعاتی نیستش و به راحتی این گسل اتفاقی که درش افتاده رسیده این موج به تایلند و مناطقی که ساختمان بلند مرتبه داشته بیشتر آسیب دیدن. به همین دلیل هم است با اینکه بانکوک خیلی دورتر بوده نسبت به کانون، ولی این ساختمان‌ها خیلی آسیب بیشتری دیدن. تعدادش البته هنوز مشخص نیست، اما شهردار بانکوک گفته که تعداد زیادی از این ساختمان‌های مرتفع آسیب جدی دیدن.
از حسن جعفری میشنیدی در مرز بین تایلند و میانمار درباره زمین لرزه 7.7 درجه‌ای در این منطقه. اما بریم به واشنگتن. سازمان رسانه‌ای جهانی آمریکا USAGM میگه نامه‌ای که توافقنامه بودجه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی برای سال مالی 2025 رو خاتمه میداد لغو کرده و این توافقنامه دوباره برقراره. از بابک غفوری آزرد بشنوید.
سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا معروف به USAGM بامداد روز پنجشنبه با ارسال نامه‌ای به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، خبر داد که تصمیم قبلیش در خاتمه دادن به بودجه سال مالی 2025 این رسانه را لغو کرده و به روال قبلی بودجه مصوب این رسانه را تامین خواهد کرد. سال مالی آمریکا از ماه اکتبر آغاز می شود و تا سپتامبر بعد اواخر شهریور ادامه دارد. تصمیم USAGM پس از آن اعلام شد که یک قاضی فدرال روز پنجم فروردین شکایت رادیو اروپای آزاد از این سازمان به دلیل خاتمه غیرقانونی بودجه تخصیص یافته کنگره برای آن را وارد دانست و به نفع این رسانه غیرانتفاعی حکم داد. شکایت رادیو اروپای آزاد با هدف تضمین دریافت تقریباً 77 میلیون دلار بودجه دنبال می شود که کنگره آمریکا به آن اختصاص داده است. استیون کیپس، رئیس و مدیرعامل رادیو اروپای آزاد، در بیانیه‌ای که روز هفتم فروردین منتشر شد اعلام کرد این یک نشانه دلگرم کننده است که عملیات رادیو اروپای آزاد همانطور که کنگره آمریکا در نظر گرفته بود می تواند ادامه یابد. او در این حال گفت این رسانه در انتظار تایید رسمی از سوی USAGM است که تامین بودجه بر اساس نامه ارسال شده به سرعت از سر گرفته شود. آقای کیپس افزود این زمان مناسبی نیست که رادیو اروپای آزاد سکوت اختیار کند. به گفته او میلیون ها نفر برای دریافت اطلاعات واقعی در مکانهایی که سانسور گسترده است به رادیو اروپای آزاد متکی هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجم ماه مارس 25 اسفند یک فرمان اجرایی برای کاهش بودجه 7 نهاد از جمله سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا امضا کرد و ساعاتی پس از آن USAGM مدعی شد که بودجه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قطع شده است. نامه قطع بودجه رادیو اروپای آزاد را کریلیک امضا کرده و عنوان خود را مشاور ارشد مدیرعامل موقت USAGM و دارای اختیاراتی که از سوی مدیرعامل موقت به او تفویض شده ذکر کرده بود.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که تعرفه‌های 25% رو بر تمام خودروها و قطعه‌های وارداتی اعمال میکنه، اقدامی که کاخ سفید ادعا میکنه که موجب تقویت تولید داخلی در آمریکا میشه. بنیامین صدر گزارش میدهد.
تعرفه 25% برای خودروها و کامیون‌های سبک که راهی آمریکا میشوند. این یکی از تازه ترین تصمیم های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده است و قرار است به زودی اجرایی شود. دونالد ترامپ چهارشنبه در کاخ سفید گفت که اعمال تعرفه 25 درصدی برای تمام خودروهایی است که در ایالات متحده تولید نمی‌شوند. رئیس جمهوری آمریکا میگوید که تعرفه‌ها ابزاری برای جبران کاهش درآمد مالیاتی و احیای صنعت آمریکاست. قرار است تعرفه 25 درصدی بر خودروها و کامیون‌های سبک وارداتی از 14 فروردین اعمال شود. در واکنش اما اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا گفت که این اقدام و وضع تعرفه 25 درصدی برای کسب و کارها زیانبار و به ضرر مصرف کنندگان است، چه در آمریکا و چه در اتحادیه اروپا. رئیس کمیسیون اروپا همچنین گفت که اتحادیه اروپا همچنان به دنبال راه حل‌هایی از طریق گفتگو با آمریکا خواهد بود. وزیر دارایی فرانسه هم در واکنش به این فرمان رئیس جمهوری آمریکا گفت که تنها راه حل برای اتحادیه اروپا افزایش تعرفه ها بر کالاهای آمریکایی در پاسخ به این اقدام است. وزیر دارایی فرانسه گفت که رویکرد متحد کلیدی ما ایالات متحده بسیار تهاجمی است، شیوه‌ای که به اقتصاد هر دو طرف، یعنی هم آمریکا و هم اروپا به تعبیر او، آسیب می‌زند. در ایالات متحده اما اتحادیه کارگران خودروسازی که مدت هاست از منتقدان توافقنامه های تجارت آزاد بودند، از اعمال تعرفه های 25 درصدی بر خودروها و قطعه های وارداتی استقبال کرد. واکنش اولیه بازار سهام اما به خبر اجرایی شدن تعرفه های خودرو منفی بود. فرمان جدید دونالد ترامپ البته شامل معافیت های موقت برای قطعه های خودرو هم می شود، تا مقام ها و مسئولان دولتی زمان داشته باشند جزئیات اجرای این موضوع را بررسی کنند. در سال 2024 میلادی آمریکا بیش از 470 میلیارد دلار خودرو و قطعه های آن را وارد کرده است. مکزیک، ژاپن، کره جنوبی، کانادا و آلمان بزرگترین صادرکنندگان خودرو و قطعه های خودرو به آمریکا هستند. طبق اعلام مرکز پژوهش صنعت خودرو در ایالات متحده، تعرفه های جدید احتمالاً قیمت خودروها را برای مصرف کنندگان افزایش خواهد داد و از فروش خودروهای نو نیز خواهد کاست.
بنیامین صدر گزارش میداد. ساعت در ایران 14:26 است. سری بزنیم به جهان پزشکی. سرطان لوزالمعده یکی از انواع سرطان‌های خاموش محسوب میشه، اما ساخته یک واکسن ممکنه در آینده نچندان دور درمان این سرطان رو امکان پذیر کنه. در این باره از هومن عسکری بشنوید.
یافتن درمان انواع بیماری سرطان سالیان سال است که در محافل پزشکی و پژوهشی جهان دنبال می شود. هر از گاهی هم گزارش هایی از درمان های احتمالی منتشر می شود و اما حالا نتایج تلاش گروهی از دانشمندان در مرکز پژوهش های سرطان لوزالمعده ستونی بروک در نیویورک به ساخت یک واکسن علیه این نوع از سرطان انجامیده است. این پژوهشگران میگویند موفق شدند واکسنی را تولید کنند که در دور نخست آزمایش‌ها امید به زنده ماندن را در بیماران مبتلا به سرطان لوزالمعده به نحو چشمگیری افزایش داده است. نتایج این گزارش در نشریه علمی نیچر منتشر شده است. بر این اساس واکسن سرطان لوزالمعده از نوع پیامرسان mRNA است. واکسن‌هایی که به بیان ساده به یاخته‌های دفاعی بدن آموزش می‌دهند که چگونه تومور را شناسایی کرده و از بین ببرند. برخلاف واکسن‌های سنتی که به شکل پیشگیرانه عمل کرده و بدن را در مقابل ابتلا به بیماری در آینده مقاوم می‌کنند، این واکسن به شیوه درمانی عمل کرده و برای بیمارانی تجویز می‌شود که به سرطان لوزالمعده مبتلا شده باشند. پژوهشگران می‌گویند واکسن سرطان لوزالمعده خود را تا به اینجای کار بر روی 16 بیمار داوطلب آزمایش کردند. از این تعداد واکنش قوی دستگاه ایمنی بدن در 8 بیمار مشاهده شد. این افراد در طول مدت آزمایش یاد شده در یک بازه زمانی 3 ساله بدون سرطان زندگی کردند. آماری که دانشمندان را امیدوار کرده است، چرا که بر اساس آمار کنونی از هر 100 بیمار مبتلا به سرطان لوزالمعده 87 تن جان خود را از دست می دهند. آرون ساسون مدیر مرکز پژوهش‌های سرطان لوزالمعده استونی بروک در گفتگو با نشریه ساینس نیوز افزایش قابل توجه امید به زندگی بیماران مبتلا به سرطان لوزالمعده را دستاوردی بسیار چشمگیر توصیف کرد. آقای ساسون توضیح داد که بیماران دریافت کننده واکسن بسیار طولانی تر از آنچه که پزشکان امید داشتند زنده ماندند. ابتلا به سرطان لوزالمعده هر ساله موجب مرگ بیش از 450 هزار تن در سراسر جهان می شود. همینک شیوه های درمانی این نوع سرطان، جراحی، شیمی درمانی، پرتو درمانی و تجویز داروهایی است که به یاخته های سرطانی حمله می کنند. شیوه هایی که به گفته آرون ساسون هیچ کدام نتایج چندان خوبی در درمان بیماران نداشتند. دانشمندان می گویند همینک فاز دوم آزمایش واکسن سرطان لوزالمعده را این بار بر روی گروهی بسیار بزرگتر آغاز کردند. بر اساس جزئیات منتشر شده از این آزمایش، حدود 260 بیمار در این مرحله واکسن را دریافت خواهند کرد. این افراد تا پایان سال 2029 میلادی تحت نظر پژوهشگران قرار خواهند داشت.
و با این گزارش هومن عسکری و آرزوی سلامتی برای شما شنونده عزیز رادیو فردا میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14. سپاسگزارم که همراه ما بودید و دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.